روی صحنه در دراماتراپی میخواد بگه فردی که دچار وهم است به نقش قبلیش برگرده، به نقش واقعی خودش برگرده،
یعنی بپذیره که سنی ازش گذشته و یه سری تبعه. ولی خب این باعث میشه که بخواد واقعا کلا خودش رو بازنشسته بکنه از زندگی. اینم حالا در حد یه کارت کشیدن بود دیگه، یکم دقت میخواد.
آخه ایشون اهمالکارم هست، یعنی حتی عینکش هم با خودش نمیبره، فراموشکاره. خب به هر حال متناسب با ظرفیت ها باید برین جلو. این آقا ممکنه به جهت اینکه آقا میخواد درآمد بیشتری داشته باشه اومده سر کار.
بله.
کسی که ایشون رو به کار گرفته باید ظرفیت شغل رو بسنجی یا نه؟ یعنی ظرفیت سنجی اون شغل باید متناسب با ظرفیت فردی باشه که داره اونجا کار میکنه. عدم تعادل بین این دوتا که به باور من موضوع اصلی این قصه است، عدم تعادل بین ظرفیت فردی، حالا موقعیت جسمیش، سن و سالش، ذهنی و همه ظرفیت ها، با اون شغلی که به عهده‌اش گذاشته شده. به هر حال 300 تومن و 30 تومن میکشه، ممکنه دفعات بعد اشتباهات اینجوری هم که نشون میده دفعه قبل رو 50 تومن بوده،
بله،
هر چی جلوتر میره اشکالات میره بالاتر.
بله.
و این آسیبی که عدم توجه به ظرفیت فرد با ظرفیت کاری که میخواد انجام بده. اگه یادتون باشه تو جلسات قبل‌تر توضیح دادم، گفتم اگه به هر کدوم از ما بگن خیلی خوب چقدر میتونید وزن از زمین بردارین، یک وزنیو میگیم که واقعا بتونیم برداریم دیگه. اگر تحت فشاری یا تحت چجوری بگم خلاف میل کاری انجام دادی، حتما به خودت آسیب میزنی، کمرمون دچار آسیب میشه اگه وزنه بیشتر از اون برداریم. اینجا هم این فرد اومده شغلیه که مناسب با ایشون نیست، چون هیچ کدوم نمیخوان بپذیرن این قضیه رو. ایشون به واسطه رودربایستی که داره فامیلش آوردتش سر کار، و خود پیرمرد هم به واسطه اینکه به پولش احتیاج داره، و سریع هم میگه خیلی خوب از کارت، خوب تا کی شما هی از کارت شما بکشیم کم آورد شما،
آره
از حقوق شما کم
بکنیم. بدهکار شده.
دقیقا.
ولی یه پیشنهاد خوبی داد خودش.
بله.
گفت یه دونه بند عینک می‌خرم که عینکم هم همیشه همراهم باشه.
بله.
میتونه این
بله.
کارا رو بکنه.
بله.
دیگه.
این راهکار میتونه در واقع به عنوان یک راهکاره، اگر تنها صدمه این باشه، یعنی اگر واقعا تنها ایراد این باشه که فقط عینکش باش نیست، این اتفاق نیفتاده، میتونه بله یه بند عینک براش بخره و عینکشو، یا اینکه اصلا اینجا یه عینک براش خریداری کنه اگه خیلی میخواد اینجا حضور داشته باشه، یه عینکم تو محل کار داشته باشه، یه عینکم تو خونه داشته باشه.
این پیشنهاد خیلی خوبیه. آره، این حالا برای مسئله چشم. برای فراموشکاری توی سن بالا، برای اینکه ما یکم حافظمون رو تقویت کنیم که دیگه کامل از دست نره، دراماتراپی پیشنهاد می‌کنم.
بله، یکی از تمریناتی که برای افرادی که آرام آرام دچار فراموشی میشن، تکنیکی تحت عنوان بازی با کلمات یا جمله بازی.
بله.
یا بازی خیال، یعنی خیال بازی کردن و بیان کردن اون بازی خیال، بیان کردن اون موقعیت، بازی کردن اون موقعیت.
چطوری؟ یعنی
در واقع مرور کردن اون موقعیت. هر کلامی برای هر کدوم از ما بکران ذهنی به ما میده.
بله.
یعنی اگر اینجا الان 10 نفر باشن، شما 3 دور بین این 10 نفر فقط واژه پدر رو به چرخونی بگین، خیلی خوب جملاتی بگین شروعش با پدر باشه، 30 جمله متفاوت.
بله.
از زبان اینها شنیده میشه و اینها داده های ذهنیه که به ذهن اون فردی که آرام آرام داره دچار فراموشی میشه یا مسیر فراموشی رو داره طی میکنه، میتونه مجدداً مرور بکنه. یا حتی متنهایی داده میشه، متن حفظ میشه و متناسب با اون متن موقعیت‌های متفاوت و بداهه‌ای خلق میشه که فرد بتونه اون رو بازی بکنه یا بازسازی بکنه.
در واقع من به یه چیزی رسیدم، یعنی این آقای راوی ما میتونه که هر روز خودش یه سری کلمه انتخاب کنه و با اون کلمه ها جمله بسازه.
دقیقاً. یعنی کلماتی که گفته میشه متناسب با اون کلمه جمله گفته
خودش
میشه.
خودش اگه بخواد خودش به خودش تمرین بکنه، یعنی یه سری کلمه رو همینجوری پیدا کنه و بعد برای
با یک کلمه میشه 10 جمله متفاوت ساخت.
آهان آهان.
10 مفهوم مختلف ساخت.
خیلی جالب شد. خیلی
یک
جالب
کلمه
شد.
رو میشه با 10 حس متفاوت گفت.
بله بله.
بشین.
بله بله.
هر کدوم از این لحنهایی که گفته میشه حس متفاوتی میده. در دراماتراپی تمرینی که برای افرادی که دچار این نقیصه فراموشی یا این مسیر رو دارن طی میکنن، حتی برای افرادی که دچار بیماری آلزایمر میشن، این تمرین بازی با کلمات، تمرین جمله سازی، حتی تمرینات جابجایی، طراحیایی که کف زمین میشه چون مسیرها رو بخوان بشناسن، یا بازیهایی که روی کاغذ انجام میشه. قدیمتری بازی میکردن که خط نقطه،
بله.
یعنی روی یک صفحه سفید تعداد نقطه میذاشتن، این نقطه ها رو باید با خطوطی به هم وصل میکردن.
بله.
این برای جهتیابی ممکنه مربع درست میشد و هم نه، یک مجموعی از خطوط در هم تنیدی که به هم نمیخوردن. این تمرینات متعدد و متنوعی هست که به باور من بیشتر به درد افرادی میخوره که بتونن یاور اون فرد دچار مسئله باشن.
حالا
یعنی
من دارم میگم که
کسی که دچار آسیب، بله. هست، یکی از نزدیکانش اون رو یاد.
دقیقاً. حالا این بازی گروهی و اینا که توی خانواده همین چهار حرفی و اینا هست که،
بله.
بازی میکنیم،
بله.
مثلا بعد یه کلمه بسازیم که ببینیم هست. بازی گروهیش خیلی زیاده.
دقیقاً. اینا بعد توانبخشی داره.
بله.
بشر از ابتدایی که زیست جمعیشو شروع کرده تا به همین اکنون بازیهایی ایجاد کرده، بازیهایی خلق کرده که بعد توانبخشی به شدت بالایی داشتن.
بله.
قصه ها و متل هایی که پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها می گفتن در تصویر سازی ذهنی، در تقویت حافظه کودکان، در بعد خیال پردازی کودکان به شدت مؤثر بود.
درست.
حتی بازی های جمعی مثل نون ببر کباب بیار، یعنی بالا بردن سرعت عمل،
بله،
بالا بردن سرعت عمل تو اون موقعیت،
بله، بله،
و خیلی از بازی ها به باور دراماتراپی فرد دچار مسئله یا فرد بیمار فردی است که بازی نمیکنه و مهمترین نسخش بازیه. بازی در تمامی سطوح، بازی در تمامی سنین،
بله،
برای تمامی مقاطع میشه بازی هایی طراحی کرد که کمک کننده و توان بخش باشه.
حالا من الان راویمونو که خیلی هم دوستش دارم و نگرانشم برای این نمایش که شنیدیم، اختصاصی براش یه پیام دارم.
بله.
اینکه بعضی وقتا سن که میره بالا شاید نوشتن و اینام سخت باشه، خوندن،
بله.
سخت باشه، یا اینکه اصلا توانایی نوشتن وجود نداشته باشه. حتی اگه اینام نباشه، مثلا یه بازی، مثلا امروز کلمه کلبه رو انتخاب کن بابا جان، بعد باهاش 10 تا جمله بساز، 10 تا جمله مختلف، و این 10 تا جمله مختلف رو با لحنای مختلف بگو. یا نه، اگر راوی عزیز ما نوه داره با نوش بازی کنه بیشتر،
بله.
از همیشه،
بله.
این کمک میکنه که حافظه زنده بمونه،
دقیقا.
حافظه رشد کنه. یعنی کوچکترین بازی ها میتونه خیلی کمک کنه، بازی که از بچگی همون میکردیم.
ایجاد یک موقعیت مکالمه میتونه تقویت کنه ذهن فرد رو. یعنی یک گفتگوی خیلی ساده راجبی یک موضوع خیلی ساده. شما اگه الان توی اتوبوس دو نفر وارد بشن، یکی ردیف سوم میره میشینه، متاسفانه این یک آسیب ارتباطیه تو جامعه ما به باور من، نفر بعد که میاد کنار این نمیشینه، اینم تنها میره اون ته ته یک صندلی پیدا میکنه میشینه،
بله.
ولی در جامعه‌ای که این آموزش داده شده، افراد کنار هم میشینن، زیست جمعی رو میپذیرن. تمام تلاش دراماتراپی، تمام تلاش نمایش درمانی بر اینه که فرد به جمع و گروه برگرده. فرد منفک شده از جمع مجدداً به گروه برگرده.
درسته.
این پیرمردی که اومده یک موضعش در آمده، یه موضع دیگه میخواد کار بکنه،
نه.
همچنان میخواد در جریان کار قرار بگیره. خب فقط شغلش رو عوض کنن، یه کار مناسبتری میشد بهش بده. حالا که قرار شما به کار بگیری ایشونو، یه کار مناسبتری به ایشون بده.
حالا باید پشت صندوق دیگه، باز فکر میکنم این کار بدی نباشه، فقط همین که یکم خودش هوشیارتر نگه داره، عینکه همراش باشه،
میتونه کارش
پیش ببره، آره، روی حافظش هم کار بکنه. با پیشنهادهای خیلی ارزشمندی که شما فرمودین، که همون بازی از بازیای کودکانه، از من یاد یه قل دو قل و اینا افتادم، حتی اینا ممکنه این مهارت‌های حرکتی،
بله.
کمک میکنه به مهارت ذهنی، حتی،
بله.
چه میدونم گل یا پوچ، حتی همین بازی ها، یعنی اینکه یکم تحرک و بالا ببرن، همین تحرک جسمی ممکنه تحرک ذهنی رو هم تاثیر بذاره روش.
اگه اینقدر اصرار دارن و شما هم اصرار دارین ایشون بمونه پشت صندوق، حداقل اعداد و اون ابزارهای ماشین حساب و نمیدونم اون کاری که با کارتخان انجام میده طوری باشه که ایتون بتونه بدون عینک انجام بده.
آره دیگه، من فکر می‌کنم
اعدادو درست کنم.
آره من احساس می‌کنم دیگه این آیه ذره بینم داشته باشه اصلا همراش.
دقیقاً میتونی این کارو
بکنی. یعنی یکم آدم زندگی
استفاده
رو،
از ابزارهای مختلف،
آره، یکم زندگی رو. من الان چیزی که دارم از شما میآموزم یه جنبه طنز به زندگی، یک شوخی به زندگی میدیم، یا یه سری مشکلات که خیلی بزرگ حل میشه. الان مثلا من یهو به قول معروف یه تصویر انیمیشنی اومد تو ذهنم، این چشمی که مثلا پشت ذره بینه، چرا نه یه ذره بین داشته باشه که اینجا حروف رو ببینه، چهار تا بگو بخندم با اون مشتری بکنه، این آقا هم که انقدر نگران بود کسی نیاد ازش خرید کنه، 10 برابر میشن. و این گشاده روی طبق معمول
شناخت ظرفیت های وجودی. خب ما چرا عینک میذاریم وقتی که حس میکنیم چشممون ضعیفتر شده؟ بله. عینک استفاده، یعنی یک ابزار برای همچین موقعیتی. اگر قرار این کار ادامه دار باشه، باید چگونگی استفاده از اون ابزاری که میتونه کمک بکنه که ایشون بتونه کارش انجام بده رو باید انجام بده.
چون برش مهم بود که اینجا باشه، اون آقا بهش بی احترامی نکنه، داشت میگفتش اگه من برم یا یه وقت فکر نکنم من دوست کنم، من به خاطر همین نگرانش بودم. بل. اما بابا جا هیچ مشکلی نیست، شما میتونی هم بری عینک اینجا بذاری، آره عینک اینجا بذاری، از ذره بین استفاده کنی، بعد بری بازی کنی با نوه ها،
میتونی نخ بخری، همون نخ بخری
عینک داشت. آره حل حل. خب اینا شک مشکلش حل شد. آقای دکتر نکته ای چیزی؟
نه سپاسگزارم از
من از شما سپاسگزارم.
درباره دراماتراپی
تفاوت‌های نمایش درمانی با تئاتر رسمی. نمایش درمانی به دنبال تولید اثر هنری نیست. مهمترین عنصر در تئاتر رسمی تولید هنریه، ولی در دراماتراپی رفع مسئله است. نمایش درمانی تماشاگر محور نیست، بدین معنی که اصولاً برای دیده شدن توسط گروه تماشاگران تولید نمیشه. این در حالیه که تئاتر رسمی بدون تماشاگر مفهومی نداره. در نمایش درمانی قراردادهای صحنه‌ای چندان مفهومی نداره و کارگردانی با مفهوم تئاتری اون فاصله بسیاری داره. این در حالیه که تئاتر رسمی بدون قراردادهای صحنه‌ای و کارگردانی بی‌معنیه و شکل و شمایلی به هم ریخته داره. هدف نمایش درمانی درمان و تخلیه هیجانی و به طور کلی برون ریزی احساسیه، اما هدف تئاتر رسمی توجه به ابعاد زیبایی شناسانه و جلب رضایت تماشاگره. در نمایش درمانی مفاهیمی چون نمایش نامه، کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و گریم با مفاهیم رسمی اون در تئاتر کاملا فاصله داره. این نکته ها به ما میگه که نمایش درمانی با تئاتر رسمی تفاوت های اساسی داره، اما هر دو از همدیگه الهام میگیرند و عناصر پایه‌ای همدیگر رو به عنوان ابزارهای کمکی به کار میگیرند. شاید مهمترین عنصر پیوند دهنده تئاتر رسمی با نمایش درمانی بازی باشه. هر دو از بازی استفاده میکنند، اما در نمایش درمانی یا دراماتراپی با محوریت تخلیه هیجانی و در تئاتر رسمی برای بیان یک داستان و طرح موضوعی که موضوع مشترک مخاطبان و گردانندگان بر صحنه تئاتر هستند.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور برنامه خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر آقای رضا عمرانی، صدا بردار آقای پرهام پرتو، مجری گوینده بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی. با سپاس از گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش. برنامه امروز رو با این بیت حافظ به پایان میبریم که ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گل بنش تحمل خاری نمی کنی. شب و روزتون بر محور عشق و عدالت. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان رادیو نمایش، ممنونم که با برنامه هزار نکته باریک طرز مو همراه شدید. امید دارم که حاصل تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. فراموش نکنید تکرارش هم همین امشب ساعت 20:30 دقیقه تقدیمتون میشه. و اما دوباره میریم به سراغ سری نمایش‌های کوتاه که در ابتدا ققنوس رو میشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، هوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس
این تیشرت هم بذارم. آره اینم بد نیست. محمود میگفت هنوز اونجا هوا خیلی گرم و شرجیه. خب فکر کنم من با خودم ببرمش ضرر نمی کنم. این کتابرم ببرم اونجا شبا بخونم. خب همه چی رو فکر کنم دیگه جمع کردم. این از این، نم از این، از این.
امیر
اینجا هم جانم تو اتاقم. بیا
داری چی کار میکنی؟
وسیله جمع میکنم دیگه، نمیبینی؟
امروز همش خونه بودی؟
نه، یه سر رفتم دانشگاه، نامه هم گرفتم که دیگه بعدا مجبور نشی شما بری دنبالش.
آها
چیه؟ خوبی؟ طوری شده خانم دکتر؟
میگم
ها؟
از که تا الان اخبار گوش نکردی؟
منظورت چیه؟
امروز رادیو سراسری اعلام کرد که عراقی ها به ایران حمله کردن.
چی؟
گفتن ممکنه جنگ بشه.
یا خدا، سهر بچه تو من نفهمیدم. وای، از بس درگیر چیدن این چمدون بودم.
اصلا بهتره کنسلش کنی.
چی؟
سفر رو میگم، باید کنسلش کنی.
سهر هیچ میفهمی چی میگی؟ مگه دارم میرم واسه تفریح؟
وایسا، کجا؟
بابا تلویزیون رو میخوام روشن کنم ببینم چه خبره.
میبینی؟ موضوع خیلی جدیه. به خوزستان حمله کردن.
یه دقیقه واسه ببینم.
میشنوی چی میگم؟ میگم باید رفتنتو کنسل کنی.
تو الان نگران منی تو این وضعیت؟ نمیبینی وضعیت قرمز اعلان کردن؟
امیر، من دلم آروم نداره بری. توی دل من وضعیت قرمز به پا شده، میفهمی؟
عزیزم سهرم، آروم باش. نگاه کن رنگش شده مثل گچ.
چرا نشی؟ بس که متوجه نیستی. دارم بهت میگم ممکنه جنگ بشه. اون وقت تو میگی باید بری تو دل دشمن.
سحر،
اون جایی که تو باید طرحتو بگذرونی همش 40-50 کیلومتر با جایی که عراق حمله کرده فاصله
بابا
داره.
بابا من که فعلا اینجام، تو نگران چی هستی؟
بیا فعلا نرو، اصلا بندازش آقا.
یا صاحب صبر، میبینی زیرنویسا همینجوری دارن نیرو میبرن جنوب. امام خمینی هم بیانیه داده، بفرما.
تو رو خدا خاموشش کن امیر، تو رو خدا صداش رو قطع کن، تو رو من دلشونه میمیرم.
سهرم تو که دختر قوی بودی.
بد افتاده به دلم، اصلا دوست ندارم بری. به خاطر من سفرتو بنداز عقب، بذار ببینی بعدن چی میشه، بعدش اقدام کن.
یعنی میگه حالا که بیشتر از همیشه به بودن یه پزشک توی یه شهر محروم نیازه، اونم شهری که ممکنه توش جنگ بشه، طرحمو بندازم عقب نرم؟
رفتنت اونجا خیلی خطرناکه. سب کن. باشه میخوای بری برو، منم باهات میام.
خانم دکتر، سهر جانم، شما ترم آخرته باید بچسبی به درس، تمومش کنی و از مملکتم که میبینی.
انقدرم چی؟ اگه قرار باشه تو بری اونجا و یه خش رو صورتت بیفته، من این مدرک و این خونه زندگی رو میخوام چیکار؟
سحر قولمون که یادت نرفته؟ مگه ما عهد نبستیم درس بخونیم این مملکت رو از فقر و جهل و مریضی نجات بدیم ها؟ پس چرا حالا که موقع عمل جا بزنیم؟ سحر سحر دیگه گریه میکنی؟ آره
نکنم، تو داری میری تو دل خطر، گریه نکنم چی کار کنم؟
سحرم عزیز من، خانومم، گوش کن منو نگاه کن. اولا که خدا بزرگه، دومم شاید هم همه این سر صدا خوابید ها،
بذار اون موقع که همه چی خوابید برو.
یعنی میگی خونه من از بقیه سرختره، بقیه عزیز ندارن، فقط من یه خانم دکتر خاطرخواه دارم؟
من نگرانتم،
من مراقب خودم هستم، منو نگاه کن. فعلا اونه که باید مراقب خودش و بچه تو راهیمون باشه مامان سحره. اینقدر فکر منفی نکن، نفوس بدم نزن، منو نگاه کن. باشه
من که میدونم تو فردا ساعت 6 سوار اون قطاری ها میری جنوب، ولی لااقل بدون یه نفر توی این دنیا هست که اگه صدایی تو رو نشنوه مرده، دیگه خودت میدونی.
باشه عزیزم، باشه، آروم باش، آروم باش، به خدا توکل کن سحر، همه چی درست میشه سحر، این روزا میگذره، مطمئن باش.
آهای خبر خبر خطر بطل رو موج قصه و قذر تو کوچه های آشنا و امارت های باصفا و قزلان شمسی بانو امه و خاله و دایی و عمو، حکایت تازه داریم بیا بشین گوش کن به این حکایت، قند و عسل تلخ و شیرین، ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل، بیاید بیبهونه بریم با هم مثل خونه، بیاید بیبهونه بریم با هم مثل خونه، مثل خونه مثل خونه.
چوب خدا صدا نداره، هر کی بخوره دوا نداره.
سلام عزیزان، از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ قدیما سر خیابون مشرف به خونه پدریم یه همسایه مثلا سرمایه دار داشتیم که هر سال به بهانه محرم حیات خونش رو ظاهرا حسینیه میکرد، گوشت و برنج و قند و چای دولتی میگرفت و شام و نهار مفصل میداد، البته فقط به اقوام و خیشان نسبی و سببی خودش. در واقع از روی بیفکری محرم رو مستمسک ریاکاری خودش میکرد. یه سال وقتی امیرعلی پسرم کوچیک بود و با هم از کنار خونشون رد میشدیم، حوث قضاشون به دل پسرم افتاد، خواست رو بندازم و ازشون یه پرس قضای نظری بگیرم، در زدم و گفتم
قبول باشه خواهر، خیرتون به ما هم میرسه؟
خدا روزیتون رو جای دیگه حواله کنه.
خدا رو شکر نه دستم تنگه نه گشنه یه پرس قضام، محض تبرک میخواستم.
هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش و انبار خودش، مهمون ها موندن بفرمایید.
با این حرفا اجر خودتون رو ضایع نکنین.
وا آب در هاون میکوبی عمو، بفرما، برو رد کارت، جلو مهمونام خجالت زده میشم، کم میارم.
آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه.
حالا آتیش بیاره معرکه شد اینا رو میگی؟
بار کج به منزل نمیرسه.
چی داری میگی واس خودت؟ بالاتر از سیاهی که رنگی نیست.
دنیا محل گذره، عاقبت گذر پوست به دباخونه میفته.
ای بابا، به تو هم باید جواب پس بدم.
تخم مرغ دوست شطور دوست میشه.
چی میگی واسه خودت؟ برو کشک تو به حسابمون.
چراغ ظلم تا صبح نمیسوزه.
چیه؟ چشم دیدن زرنگ تر از خودتو نداری؟
صلاح مملکت خیش خسروان دانن.
ببین انقدر واس من اینا ردیف نکن، بذار آب پاکیو برید ابرو دستت. از این امامزاده واسه شما آبی گرم نمیشه. شما رو به خیر، ما رو به سلامت بفرما. اومدم.
خلاصه اون روز یه کوچه پایین تر غذای نظری گرفتیم و گذشت. اما روز بعد خونه ی همسایه چنان آتیشی گرفت که کل زندگیشون خاکستر شد. چند روز بعد منو تو بقالی محل دید و بعد از عذرخواهی گفت:
حق با شما بود، چوب خدا صدا نداره، هر کی بخورم دوا نداره، حلال کنید تو رو خدا.
هنرهای نمایشی رادیو تقدیم.
مسافر.
ببخشید آقای، کم معطل میشین، من کتابو رو بذارم.
خواهش میکنم، کمک نیاز نداری؟
نه نه خیلی ممنون، دست شما در نکن. دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده.
خواهش میکنم.
شما روحانی هستین؟
بله.
خوب شد دیدم اتون آج آقا. اتفاقا یه سوالی ازتون دارم.
بفرمایید، در خدمتم.
نمیدونم شما با قشر نوجوان و جوان چقدر ارتباط دارین. به نظرتون چی کار کنم پسرم کتاب خون بشه؟ کلاس هفتمه، آرزوم اینه کتاب بخونه، ولی هیچ علاقه به کتاب خوندن نداره.
علاقه نداره یا تنبلی میکنه؟
هم علاقه نداره هم تنبلی میکنه. ببینین چقدر کتاب برش گرفتم. اگه یکی از اینا رو خونه آج آقا.
بله
بله، شما مثل برادر من. آج آقا تو بچگی و نوجوانی عاشق کتاب خوندم بودم، ولی حالا هم پسرم اینقدر براش کتاب میخرم بخونه نمیخونه که تا یه کتاب دستش میگیره دو ساعت بعدش میذاره کنار، میگه حوصله‌شو ندارم.
البته این مشکلیه که این روزا همه بچه‌ها دارن، فراری بودن از کتاب خوندن.
خب به نظر شما باید چه کار کنم من؟
باید کاری کنید که پسرتون به کتاب خوندن علاقه‌مند بشه.
همون دیگه حاج آقا، دنبال اون کارم.
باید اول بدونید پسرتون به چه کتابایی علاقه نشون میده.
خب رمان نوجوان دوست داره از نوع معماییش.
خب تلاش کنید پسرتون به سمت این کتابا جذب بشه، البته با علاقه خیلی زیاد.
شما میتونین بگین چجوری این علاقه رو ایجاد کنم؟
پسرها به خصوص پسر نوجوان خیلی دوست دارن دیده بشن. کتابا رو به پسرتون بدید و ازش بخواید با صدای بلند اونا رو بخونه. شما هم صداشو ضبط کنید. بعد صدای ضبط شده رو بذارید تا پسرتون خوانش خودشو بشنوه و ایراداشو برطرف کنه.
جالبه، یعنی میگین اینطوری علاقمند میشه به خوندن کتاب؟
اما به یه شرط.
چه شرطی؟
تو فضای مجازی یه کانال به اسم پسرتون ایجاد کنید، بعد فایلای صوتی اونو تحت عنوان خوانش رمان یا کتاب اونجا قرار بدید.
ولی من زیاد اهل درست کردن کانال و اینجور چیزا نیستم.
خانم شما به فضای مجازی دسترسی دارید؟
بله بله، تو گوشیم اینترنت دارم.
فایل صوتیتون رو به واحد فرهنگی هنری مسجد ما ارسال کنید.
مسجد شما؟
بله.
مگه مسجدتون به اینترنت وصله؟
بله خواهرم، هم وصله هم کلی سایت و کانال و پیج داره.
باشه، چشم، دستتون درد نکنه.
مامان نگاه کن، بازم داستان خوانی من تو سایت مسجد گذاشتن. ببین چقدر شنونده داشته، چقدر نظر گذاشتن. مامان میگم کتاب بعدی رو باید خیلی زود شروع کنم.
باورم نمیشه مسجد و فضای مجازی این همه فالوور و بیننده و شنونده، باورش سخته.